ساعت 10 شب. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در ادامه اما نگاهی جدی داریم به تحولات ایران و جهان در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در این مجله من کیوان حسینی میزبان شما هستم. در روز دوشنبه 23 شهریور ماه 1394 خورشیدی، 14 دسامبر، ببخشید سپتامبر سال 2015 میلادی، در مجله شبانگاهی امشب میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارشی تحلیلی داریم درباره تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاش اصولگرایان برای اتحاد در این انتخابات و دادن یک لیست مشترک. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تا سر این خبرها رو از همکارم حسین قویمی میشنویم.
با درود فراوان. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ساعتی پس از تعیین مسئول ویژه‌ای برای نظارت بر روند اسکان پناهجویان سوری در بریتانیا به لبنان و اردن رفت تا از نزدیک شاهد وضعیت آوارگان باشد. نخست وزیر بریتانیا عصر دوشنبه وارد اردن شد تا از یک اردوگاه پناهجویان در شمال این کشور که حدود 80,000 سوری را در خود جای داده بازدید کند. آقای کامران پیش از ورود به اردن صبح دوشنبه به لبنان رفته و از اردوگاهی در دره بقا در شرق لبنان دیدن کرده بود. دولت بریتانیا اعلام کرده 100 میلیون پوند به آوارگان سوری اختصاص می‌دهد که 40 میلیون پوند آن به سازمان ملل و گروه‌های غیر دولتی که با پناهجویان در اردن، لبنان و ترکیه کار می‌کنند داده خواهد شد. معاون صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت برخلاف پیشبینی قبلی که طی سال جاری تا 800,000 پناهجو وارد این کشور می‌شوند، این رقم احتمالاً به 1 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل تصریح کرد هر کسی که در خاک آلمان برای پناهندگی اقدام می‌کند، همین جا خواهد ماند. به گفته او سیاست ما در این زمینه عوض نشده است. آلمان در هفته‌های اخیر با فشار زیادی به خاطر موج پناهجویان سوری روبرو شده و برای مقابله با این وضعیت از روز یکشنبه بازرسی‌های خود را در مرز با اتریش از سر گرفته است. اتریش نیز اقدامات مشابهی را به مرحله اجرا درآورده است. در ایران همزمان با عید سال نو یهودیان که روش هاشانا نامیده می شود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی این مناسبت را به یهودیان شاد باش گفته است. پیام آقای روحانی به یهودیان از طریق حساب توییتری منتسب به او منتشر شده است. در این پیام به زبان انگلیسی ابراز امیدواری شده که ریشه های مشترک ادیان ابراهیمی تعمیق احترام و صلح و تفاهم متقابل را در پی آورد. حساب توییتری منتسب به رئیس جمهوری ایران همچنین عکسی از نیایش شماری از مردان یهودی ایران را همراه کرده است. امسال جشن روش هاشانا سرآغاز سال عبری 5776 از شامگاه یک شنبه در حال برگزاری است و چند روز ادامه خواهد داشت. در خبر دیگر، نمایندگان ایران، چین و آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیداری سه جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست روز دوشنبه، موضوعهای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک، برجام و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بررسی شد. گروه 5 علاوه 1 و ایران توافق کردند راکتور عراق بازطراحی شود تا میزان پلوتونیوم تولیدی در آن به حداقل برسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در 59مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است. در این کنفرانس 4 روزه نمایندگان 164 کشور عضو آژانس شرکت کردند. در خبر دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشند. زید رعدل حسین در سخنرانی افتتاحیه 30مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویم با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که در نیم ساعت پیش رو انتظار ما رو میکشند. تنش میان روسیه و آمریکا بر سر سوریه. ایران این میان طبعا در تیم روسیه و سوریه توپ میزند. گزارشی داریم از این موضوع. اصولگرایان میگویند در انتخابات مجلس لیست مشترک ارائه خواهند کرد. آیا چون این کاری شدنی است؟ خواهیم شنید. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته ایران میتواند در 15 سال آینده جای روسیه را در تأمین گاز اروپا بگیرد. شرح این گزارش را خواهیم شنید. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌هایی که الان گفتم خواهیم شنید، بریم سراغ خبری که در آخر خبرهای این بخش خبری با هم شنیدیم، اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته که همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشد. در این ارتباط همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
زید رد الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت استفاده روزافزون از مجازات اعدام، نگرانی‌ها درباره حق محاکمه عادلانه و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده باقی مانده است. مهناز پراکند وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ درباره درخواست رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر میگوید
خیلی عالیه که این مسئله حداقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده، ولی امیدوارم که در این حد باقی نمونه، همونطور که جامعه جهانی روی مسئله انرژی هسته‌ای فوکوس کردن و تمام انرژی خودشون رو گذاشتن روی مسئله که رژیم ایران رو متوقف کنن در رابطه با ساخت بمب اتم یا ادامه این پروژه هسته‌ای که داشت، همون اندازه فشار رو در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدام‌ها، وضعیت زندانیان در زندان‌ها، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان زندانیان و مسئله رعایت قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی در واقع جمهوری اسلامی ایران هم به همون اندازه فوکوس بکنن. البته منظور من این نیستش که با تحریم اقتصادی بخوان این فشار رو بر رژیم بیارن، ولی میتونن با انواع اقسام روش‌های دیگه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که در زمینه حقوق بشر هم قدمی جلو بگذاره.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری، ایران از جمله کشورهای دارای آمار بالای اعدام همراه با چین و عربستان سعودی است و فعالان حقوق بشر، کارگری، روزنامه‌نگاران و منتقدان مذهبی به طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند. سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مرداد سال جاری پیش بینی کرد که در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی، ایران در سال 1394 پس از سال 1368 از لحاظ شمار اعدام رکورددار خواهد شد. در سال 1368 هزاران تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در این میان حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که با سفر گسترده هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران طی ماه‌های گذشته همراه شده، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که وضعیت حقوق بشر در این کشور به سایه برود و به دست فراموشی سپرده شود. در همین حال به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه روز یکشنبه از آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر خبر داد. آیت الله لاریجانی با اعلام این مطلب در دیدار با هیئت ایتالیایی در تهران کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او تلاش دارند نگاه خود به حقوق بشر را که مبتنی بر پیش‌فرض‌های خودشان است به همه کشورها تحمیل کنند. مهناز پراکند:
حرفی که اینها سالهاست دارن میزنن در حالی که حق ندارن و نمیتونن این حرف رو بزنن، به خاطر اینکه حداقل جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و متعهد به مقررات پیمانهای بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هست، که به این معنیه که در واقع تمام مفاد به این دو پیمان‌نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو باید که اجرا بکنه، مفاد به یک به یک مقررات این پیمان‌های بین‌المللی رو، و همونطور که تا حالا ما دیدیم که جرأت هم نکرده که انکار بکنه این تعهدات بین‌المللی خودش رو، چرا که به خوبی میدونن که وقتی حقوق بشر جهان شموله، حقوق بشر چیزی نیستش که بشه در چارچوب کشورها قرارش داد، در چارچوب فرهنگ‌ها قرارش داد.
رئیس قوه قضاییه پیش از این نیز در دیدار با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش گفته بود توقع ما از غرب این نیست که پیش‌فرض‌های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند. در مقابل رئیس جمهوری اتریش گفته بود کشورهای مختلف می‌توانند ساختارهای خود را برقرار کنند و البته در این ساختار توجه به شأن انسانی بسیار مهم است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. پرواز هواپیماهای نظامی روسیه به مقصد سوریه از آسمان کشورهای ایران و عراق بر تنش‌ها بین دو دولت روسیه و آمریکا افسوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که روسیه با استفاده از کریدور هوایی ایران و عراق تجهیزات و پرسنل به سوریه منتقل می‌کند و به این ترتیب تلاش‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از ارسال سلاح به سوریه را خنثا می‌کند. مشروح گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
تنش‌ها بر سر دخالت نظامی روسیه در سوریه بالا گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دست کم 7 هواپیمای غول‌پیکر نظامی روسیه از طریق جنوب این کشور به پرواز درآمده و با استفاده از کریدور هوایی ایران و عراق تجهیزات و پرسنل نظامی به پایگاه هوایی لازقیه منتقل کردند. نیویورک تایمز از قول مقام‌های آمریکایی اضافه می‌کند که لازقیه میتواند پایگاه جدید نظامی بسیار مهمی برای روسیه در خاورمیانه بشود. پیش از این با اعلام مسدود شدن کریدور هوایی بلغارستان به روی پروازهای نظامی روسیه، دولت اوباما امیدوار بود که تلاش‌های مسکو در ارسال تسلیحات و تجهیزات به سوریه مسدود شده، ولی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیدرنگ اعلام کرد که توافق دولت‌های ایران و عراق برای استفاده از راه‌های هوایی این دو کشور به دست آمده است. آقای لاوروف روز یکشنبه نیز گفت که پروازهای نظامی روسیه به سوریه به رغم مخالفت آمریکا ادامه خواهد یافت. روز جمعه گذشته سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که ایالات متحده از نیت واقعی روس‌ها در سوریه آگاه نیست.
True intentions of the Russians as it relates to this military deployment are unclear.
جاش ارنست گفت دشوار است بتوان به طور دقیق از برنامه آنها سخن گفت، ولی آمریکا مایل است که مسکو در جهت درست حرکت کند.
The United States has made clear that our priority is on a political transition in Syria.
سخنگوی کاخ سفید افزود که دولت آمریکا تصریح کرده که اولویت در سوریه انتقال سیاسی است، چرا که ریشه بسیاری از دشواری‌های این کشور از گسترش گروه داعش گرفته تا فاجعه انسانی از نبود راه حل سیاسی بوده است. و افزود در این زمینه هر اقدام خلافی از آن جمله کمک روس‌ها به رژیم اسد بازده معکوس خواهد داشت. نیویورک تایمز در گزارش روز دوشنبه تأکید کرده که تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه که با کمک‌های بی‌دریغ کرملین به رژیم اسد در بیش از 4 سال گذشته ادامه داشته، به اختلاف‌های دولت پوتین با ایالات متحده دامن می‌زند. در این گزارش همچنین گفته می‌شود که دیپلمات‌های آمریکا در بغداد موضوع استفاده از کریدور هوایی عراق توسط هواپیماهای نظامی روسیه را با دولت حیدرالعبادی در میان گذاشتند و امیدوارند که این دولت نیز مانند بلغارستان آسمان خود را به روی نقل و انتقال‌های هوایی روسیه ببندد. سخنگوی دولت عراق از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و به نظر می‌رسد که هشدارهای آمریکا نیز موجب تغییر سیاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشده است. نیویورک تایمز در پایان از قول یک کارشناس نظامی اضافه می‌کند که پایگاه لازقیه مهمترین پروژه نظامی روسیه طی چندین دهه اخیر به شمار می‌رود و سبب تقویت نفوذ روسیه در سراسر سرزمین شام خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو پی می‌گیریم با گزارشی از عرصه سیاست داخلی ایران. اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با لیست مشترکی حضور خواهند داشت. مجتبی شاکری از جمعیت ایثارگران از امضای توافق میان سه تشکل مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برای شرکت در انتخابات خبر داد. همکارم پروانه وحید منش در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. اصولگرایان در این انتخابات با لیست مشترکی وارد رقابت انتخاباتی خواهند شد. حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران ضمن اشاره به تشکیل شورای فقها از حضور جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جامعه روحانیت مبارز و آیت الله مصباح یزدی در این شورا یاد کرد. این شورا ضمن آسیب شناسی جریان اصولگرا به یک جمع‌بندی نهایی برای شرکت هرچه قوی‌تر اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مدل نهایی این شورا به گفته مجتبی شاکری، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران آسیب‌های موجود را مکتوب کرده و پایان را امضا کردند. این سه تشکل رضایت دادند. حتی اگر بنابر سازوکار موجود از یکی از این تشکل‌ها هیچ کس در لیست نهایی قرار نگیرد، همین مقدار که فهرست اصولگرا رأی بیاورد کافی است و این تشکل‌ها تمکین کرده و لیست دیگری ارائه نمی‌دهند. احسان مهرابی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن برلین، در ارتباط با دلایل شکل‌گیری این ائتلاف میان اصولگرایان به رادیو فردا می‌گوید:
در ادوار مختلف انتخابات اصولگرایان همواره تلاش کردند که یک فهرست ائتلافی را داشته باشند، اما پیش از سال 84 و قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد عملا تلاش اصولگرایان برای رسیدن به ائتلاف شکست خورد و بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم شکست ائتلاف های انتخاباتی اصولگرایان تکرار شد و اصولگرایان هیچ ها نتونستن به یک فهرست واحد برسن. یکی از دلایل این هم طبیعتا اختلاف اصولگرایان بر سر آقای احمدی نژاد بود. الان با قدرت رسیدن دولت آقای روحانی طبیعتا شرایط مناسب تری برای ائتلاف اصولگرایان فراهم شده، چرا که هم انگیزه های بیشتری برای ائتلاف دارن، همین که به قدرت رسیدن آقای روحانی فرصت مناسب تری را هم برای بازگشت اصلاح طلبان فراهم کرده و طبیعتا اصولگرایان از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هراس دارن و طبیعتا این میتونه بهانه‌ای باشه که بتونن بهتر متحد بشن.
محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز ضمن تاکید بر اهمیت ائتلاف در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه چقدر در این ائتلاف توفیق داشته باشیم موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد. همچنین اسدالله بادامچیان، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، نیز با تاکید بر تحقق همگرایی به جای پرداختن به رقابت‌های درونی در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: ائتلاف و وحدت با یکدیگر زیر چتر جامعتین و آیت الله مصباح یزدی را قبول داریم و مطمئن هستیم با محوریت جامعتین به وحدت خواهیم رسید. احسان مهرابی، روزنامه نگار، معتقد است با حذف کاندیداهای اصلاح طلب و طرفدار دولت شانس اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات مجلس بالا برود.
به لحاظ ایدئولوژیک شکاف‌های اصولگرایان بیشتر از اونیه که بتونه با یک نشست یا با یک توافق ترمیم بشه. تنها چیزی که میتونه اصولگرایان را ترغیب بکنه به ادامه ائتلافشون و از شکست ائتلافشون جلوگیری بکنه، حراس از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان هست. طبیعتاً اصولگرایان در این دور از انتخابات با توجه به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای و همینطور دولت آقای روحانی بسیار کمتری را برای کسب کرسی‌های مجلس دارند، ولی نکته‌ای که هست به حال همواره دوپینگ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به مدد اصولگرایان اومده و در این انتخابات هم طبیعتاً اصولگرایان این فرصت را دارن که با حذف بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلبان و حامیان دولت بتونن یا اکثریت مجلس یا یک اقلیت بسیار قوی را در مجلس همچنان داشته باشن.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود. در این انتخابات 310 نماینده انتخاب می شوند تا به مدت 4 سال نماینده منطقه خود در مجلس شورای اسلامی رسمی ترین نهاد قوه مقننه باشند.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو با هم شنیدیم. روزنامه وال استریت جورنال در روز دوشنبه 22 شهریور ماه نوشت کمیسیون اروپا معتقد است در پی توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی ایران میتواند طی 15 سال آینده به یکی از منابع اصلی تامین گاز اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی این اتحادیه به گاز روسیه تبدیل شود. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا در امور انرژی به وال استریت جورنال گفته است کمیسیون اروپا اکنون بر این گمان است که تا سال 2030 میلادی سالیانه بین 25 تا 35 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کند. همکارم جان خاکزاد در مصاحبه با نصیر شیرخانی کارشناس نفت و گاز در لندن این سوال را از او پرسیده که ایران پس از پایان تحریم ها نیاز به چه میزان سرمایه گذاری کمپانی های خارجی در صنعت گاز دارد تا بتواند صادرات گاز خود را افزایش دهد. پاسخ نصیر شیرخانی در لندن.
ببینین ایران از نظر صادرات گاز زیاد موفق نبوده، ولی ناگفته نماند که ایران هرچند نتونسته گازش رو صادر بکنه ولی از نظر داخلی پیچیده ترین و بزرگترین شبکه گازرسانی رو در خاورمیانه داره و یکی از کشورهای از نظر تولید گاز بسیار مهم دنیا هستش. ولی به خاطر تحریم ها و به خاطر مشکلاتی که در سالهای اخیر وجود داشته ایران نتونسته به صف کشورهای صادرکننده گاز بپیونده. حالا که داره تحریم ها برداشته میشه هم شرکت های بزرگ دنیا موافقن در ایران سرمایه گذاری کنن و همین که ایرانی ها واقعا به سرمایه گذاری این شرکت ها احتیاج دارن که هم بیان تأسیسات تولید گاز رو بندازن و همین که این شرکت ها میتونن تکنولوژی مورد لازم رو در مورد راه انداختن تأسیسات LNG که گاز رو به صورت مایع در میاره و از طریق تانکرهای مخصوص صادر میکنه این تکنولوژی رو این شرکت ها دارن، این تکنولوژی رو میتونن به ایران بیارن و اون مقدار گازی که ایران میتونه به اروپا صادر کنه حتی میتونه از 35 میلیارد متر مکعب در سال هم بیشتر فراتر بره و من فکر کنم که این زمانی رو که وال استریت جورنال بهش اشاره کرده این امکان پذیره و حتی ایران میتونه بیشتر از این هم به اروپا گاز صادر کنه. دورنمای بسیار امیدوار کننده برای ایران وجود داره که بتونه یکی از صادرکنندگان مهم گاز در دنیا دارد.
آقای شیرخانی، روسیه در حال حاضر سالانه 130 میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر میکنه.
درست.
ایران امروز روابط نزدیکی با روسیه داره. با توجه به این مناسبات نزدیک ایران حاضر خواهد شد به رقابت با روسیه بپردازه تا بخشی از صادرات گاز روسیه رو در اختیار بگیره؟
100% ایران آماده هستش که با روسیه رقابت کنه و ایران با توجه به سابقه صادرات نفتی خیلی موفق بوده، البته موقعی که تحریم نبود، و من مطمئنم که به خاطر روسیه از منافع خودش نخواهد گذشت و تنها کشوری هستش که میتونه به عنوان رقیب اصلی روسیه در سطح جهانی در حوزه گاز تبدیل بشه. یعنی ایران فکر کنم که ذخایر گازش هم از روسیه بیشتر باشه و مزیتی که ایران بر روسیه داره اینه که تولید گاز در ایران بسیار ارزان‌تره و به صورت رقیب جدی برای روسیه تبدیل بشه. طرف دیگه هم درسته که ایران اگه بخواد از LNG استفاده بکنه به تکنولوژی غربی احتیاج داره، ولی اگه بخواد واقعا گازش رو از طریق لوله صادر بکنه به این تکنولوژی پیچیده نیازی نیستش و ایران میتونه به سرعت تولید گازش رو افزایش بده و بتونه از طریق اون شبکه‌ای که الان وجود داره در ترکیه شبکه بپیونده و صادرات گازش رو هر چه زودتر به اروپا شروع بکنه.
آقای شیرخانی، همونطور که شما گفتید برای اینکه ایران بتونه صادرات گازش رو بالا ببره نیاز به دو نوع مناسبات هست. یکی مناسبات نزدیک اقتصادی با کشورهای مختلف، یکی هم مناسبات سیاسی خوب. همونطور که شما گفتید اگر از طریق ترکیه یا راه‌های دیگه از طریق لوله بشه گاز رو صادر کرد، نیاز به مناسبات خوبی هست با این کشور و کشورهای دیگه‌ای که باید گاز رو تا اروپا برسونه. ایران این آمادگی رو داره به نظر شما؟
به نظر من این آمادگی داره و به نظر من بعد موقع مسائل سیاسی زیاد مانع از سطح بازرگانی نمیشه. مثلا شما ببینید که روابط ایران و ترکیه همیشه خوب نبوده ولی از نظر فروش گاز این دو تا کشور همیشه با هم همکاری کردن. روابط روسیه با کشورهای اروپایی همیشه خوب نبوده ولی همیشه به عنوان صادرکننده اصلی گاز به این کشورها بوده. من فکر میکنم که ایران وقتی که تحریم‌ها برداشته بشه هیچ مشکل زیادی با این کشورهای اروپایی نخواهد داشت و به سرعت فکر کنم بتونه روابطش رو گرم‌تر کنه، بهتر کنه، مناسب‌تر بشه که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی بتونه واقعا گام‌های جدیدی برداره و بتونه اعتماد کشورهای اروپایی رو به خودش جلب بکنه که بتونه به عنوان یک صادرکننده اصلی گاز و انرژی به این کشورها باشه.
بعد از شنیدن نظرات نصیر شیرخانی درباره صادرات گاز ایران، بریم سراغ شما شنونده رادیو فردا و نظرات شما رو بشنویم.
عرض کنم به خدمت حالا احمد نژاد، هر که بود هر زده بازندی میکرد، هر چه کاراش منفی بود، لااقل یه رونق تو کار مردم بود، یه خرید و فروش میشد، یه معامله میشد، 200,000 تومان رو پول بازنشستان اضافه کرد. حالا این که اومده انگار فکر میکنن اینا کیان که دارن این مملکت میگردونن، تخم دهل برامون گذاشتی، قطعنامه به توافق رسیده، مردم نونگیریشون نمیاد بخوره. حالا هر کسی هر چیزی گرون میشه، لااقل میره گرون بخره، گرون هم میره میفروشه، بدبخت بازنشسته ها با چه خاکی تو سرشون بکنن. اینا کیان که دارن این مملکت میگردونن؟ خدا
تایید رفتار ناجوان مردانه مردم آسایشگاه پردیس با معلولین محترم و عزیز نشانه این هست که میگن انقدر شور بود که خان هم فهمید. این کاری که اینا با معلولین در آسایشگاه میکنن و کردن، دقیقا همین کار را هیتلر در اردوگاه های مرگ با معلولین میکرد. اینها هیچ فرقی با هیتلر ندارن.
درود بر اوبامای عزیز، رئیس جمهور عزیز ما ایرانی ها. درود بر مردم آمریکا. درود بر آنکلا مرکل و اروپایی ها که مردم به بیپناه را جا دادن، آب و نون و غذا دادن. درود بر اونا. ما که همیشه مستحق کارهای خوب آمریکایی هست. اونا همه چی به ما دادن. یخچال سازی، ماشین سازی، هلیکوپتر آب. درود به شرفشون و جد و آبالشون. درود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. و اما ملاقات از آرش حسنیا نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در راه رفتن به زاهدان پیش از آن که وارد این شهر شود، بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این طلبه علوم دینی اهل سنت برای ادامه تحصیلاتش در حوزه علوم و معارف اسلامی قصد داشت تا به مدرسه دینی اهل سنت مکی زاهدان بپیوندد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مانع از این کار شدند. ناصر پیری که دروس دینی را در مدارس علوم دینی محل سکونت خود در استان کردستان طی کرده است، در مرداد ماه سال 93 در ورودی شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران بازداشت شد. این طلبه اهل سنت کرد پس از بازداشت و بازجویی های اولیه به بازداشتگاه های اداره اطلاعات شهرستان سرندج در غرب ایران منتقل شد. آقای پیری یا آنگونه که اهالی کردستان عالمان علوم دینی خود را صدا می‌زنند، ماموستا ناصر پیری حدود یک سال را در بلا تکلیفی بین ادارات اطلاعات شهرستان سنندج یا سلول‌های زندان مرکزی این شهرستان گذراند تا اینکه دادگاه بررسی کننده اتهاماتش ناصر پیری را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. آقای پیری پیش از این نیز 15 ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی اداره اطلاعات سنندج گذرانده بود، اما پس از مدتی با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود. این طلبه علوم دینی اهل تسنن در دادگاهی که به منظور بررسی پرونده اتهامات پیشینش برگزار شده بود، از اتهامات وارده تبرئه شده بود. پس از صدور حکم 5 سال حبس برای ناصر پیری، او به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. اما پس از گذشت 10 روز این طلبه علوم دینی اهل سنت به سلولهای اداره اطلاعات شهرستان سرندج بازگردانده شد.
با قصه یکی از سرنوشت این زندانی سیاسی شنیدیم. رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.